بسم الله الرحمن الرحیم و ما قال ربک لیهلک القرى بظلم و اهلها مصلحون ولو شاء ربک لجعل الناس امة واحدة فلا یزالون مختلفین الا من رحم ربک و لذلک خلقهم و تمت کلمة ربک لأملأن جهنم من الجنة و الناس اجمعین فَكُلًّا نَغُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ رُسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ. در بعضی از آیات آمده است که سالک لم یکن ربک مهلک القرى بظلم و اهلها غافلون. این تعبیر تأیید میکند که این به ظلم یعنی خدای سبحان هرگز کسی را مورد ستم قرار نمیدهد. آیه 131 سوره مبارکه انعام این است: سالک لم یکن ربک مهلک القرى بظلم و اهلها غافلون. سه وجهی که در آیه محل بحث بود و ما کان ربک لیهلک القرى بظلم، این وجه به کمک آیه 131 سوره انعام ترجیح داده می شود که خدای سبحان هرگز کسی را ظالمانه به هلاکت نمی رساند، برای اینکه وقتی مردم غافل باشند حجت خدا بر آنها تمام نشده باشد، لیهده که من حرکت بینه نیست. و اگر در چنین شرایطی و وقتی خدای سبحان اینها را به هلاکت برساند، معاذ الله می شود ظلم، در حالی که به ما یزده و ربکه احدا. مطلب دیگر این است که فرمود این که اینها اختلاف دارند، خدا می تواند جلوی اینها را بگیرد، اینها را متحد کند، مؤمن کند، لکن این جبر است و تکاملی در کار نیست. در نوبت های قبل اشاره شد که خدای سبحان انسان را آزاد آفرید، این اصل اول. حریت انسان هم برابر هویت او محدود است. این چنین نیست که انسان یه هویت محدود داشته باشد و یه حریت نامتناهی. حریت نامتناهی مال موجود نامتناهی سبحان خدای سبحان است. قهرن انسان و هر موجود دیگری که هویت محدود دارد، حریتش محدود است، نمیتواند حریت نامتناهی داشته باشد. گاهی ممکن است انسان جلوی آزادی و حریت خود را بگیرد، اما با اختیار و آزادی جلوی آزادی را میگیرد، یعنی محدود میکند. برخی ها خود را به یک امری معتاد میکنند که نمیتوانند ترک کنند، از اون بعد مجبورن اون کار را انجام بدن، و قبل از این اعتیاد مختار بودن، آزاد بودن در فعل و ترک، اما الان چه عادت کردن مسترن. لکن با حریت و اختیار خود گوشه از اختیار خود را نسبت بعضی از امور کنترل کردن و محدود کردن. مطلب دیگر این است که گاهی ممکن است انسان در منطقه وسیع تری اختیارات معنوی خود را در تحت قدرت شهوت یا قصد قرار بده، یعنی کارهای خیلی که انجام میداد و آزادانه انجام میداد، الان کل اون کارهای خیر تأثیر شد روی قهر غضب یا قهر شهوت. این همون بیان نورانی از تعبیر المؤمن سلام الله علیه است که فرمود کم من عقل اسیر تحت هوا امیر. انسان در جهاد درونی اگر شکست خورد، اون بخشای خیر و صلاح و فلاح او به اسارت شهوت و غضب می رود، عقل او را شهوت اسیر می گیرد، اون شهوت می شه امیر، غضب می شه امیر. اون علم و دانشی که این در این مدت تحصیل کرده است در اسارت شهوت و غضب اوست، لذا هر دستوری که شهوت داد یا غضب داد این علم را برنامه‌ریزی میکند. این شخص در ساختن سلاح‌های اتمی سالیان متمادی زحمت کشید، الان متخصص این رشته است، اما رهبری کاربرد این دانش هسته‌ای را اون غضب با عهده میگیرد. میگوید فلانجا باید بمب بسازی، فلانجا باید منفجر کنی، فلان گروه را باید بکشی یا میکشی، این کار را بکنی. این علم او و این عقل او در اسارت شهوت و غضب قرار گرفت. از اینه که انسان با اختیار خود میتواند گوشه ای از اختیارات خود را که مربوط مثلا فرمان خلق است یا عادت است یا علم است کنترل بکند. و قدرت انسان چون برابر هویت او محدود است، ذات اقدس اله که به او هویت بخشید و به او حریت عطا کرد میتواند جلوی حریت او را بگیرد، مختلف ها را متفق کند، پراکنده ها را یک جا جمع بکند، لکن این میشود اجبار. ولو شاء ربک لجعل الناس امتا واحده اما ولا یزالون مختلفین. یعنی بسیاری از مردم در صدد اختلافن و اختلاف را دامن میزنن، نظیر که فرمود اکثر هم لای عقلون اکثر هم لای اومنون به انتوت اکثر منفر عرضی و زدلوک. این من از آیاتی که اکثریت را به سمتهای دیگر متباعل میداند. فخر رازی بیان دارد به این که اختلافات مردم از کارهای ساده شروع میشود تا کارهای پیچیده. اختلاف ها از اینجا شروع میشود. بعضی ها در مسائل علمی محسوسات را منکر یک و بدیهیات درونی را که دور محال است، اشتباه زدن محال است، اشتباه مسته محال است، جمع نقطه محال است، از درون منکر این دو. این گروه گروه سوفسطائی هست. در قبال اینها کسانی هستند که هم محسوسات بیرونی پذیرند که بیرون واقعیت های هست و هم اون مدرکات درونی رو پذیرند که مبادی تصدیقی است. این قدم اول در معرفت شناسی. قدم دوم اختلافشون این است، اونایی که سوفسطائی نیستند، منکر واقعیت نیستند، واقعیت را میپذیرند، بعضی برای عالم مبدأ قائلند و آغاز و انجام عالم را به عهده آفریدگار میدانند که اکثری صاحب نظران اینه. بعضی ها گرفتار همون الحاد و انکار هم که میگن نا یهرف نا علت ده رو مانند هم. این هم اختلاف دوم. اختلاف سوم آن است که اونها که مبدع را میپذیرن و برای جهان یک آغاز قائلن و آغازگری قائلن درباره وحی و نبوت مشکل دارن. این همون براهمن که میگوین عقل بشر برای اداره امور او کافی است و نیازی به وحی نبوت نیست. انبیا رهاوردی ندارند. اگر محصول کار انبیا مطابق با عقل بود که عقل کافی است و اگر مخالف با عقل بود که مردود است، که این شبهه کتاب‌های کلامی هم مطرح است. گوشی از این شبهه براهم را تو تجدید مرحوم خواجه می‌بینید، مرحوم خواجه نصیر. ولی اکثر محققان بر اینن که عقل بسیار از چیزها را نمی‌فهمد، چون بسیار از چیزها رو نمیفهمد فتوا نمیدهد، نظر نمیدهد. وقتی فتوا و نظر نداد در باره او نه موافق است نه مخالف. وقتی عقل چیزی رو نمیفهمد و فتوایی ندارد و ساکت است، ساکت نه موافق است نه مخالف. در صورتی که عقل بفهمد و فتوایی داشته باشد، بله یا سلب است یا ایجاب، یا موافقت است یا مخالفت. بسیاری از اموری که انسان با او در ارتباط است، با خودش در ارتباط است، با دیگران در ارتباط است، با جهان در ارتباط است، راز رمزش نمیداند، سود زیانش نمیداند، استخفش نمیداند، نه از گذشتش با خبر است، نه از آینده مستحضر است که کجا میرود. بنابراین در بسیار از امور عقل میفهمد که نمیفهمد، لذا ساکت است. در برابر وحی هیچ نظری ندارد، نه مخالف نه موافق. منطقه اصل وحی رو به عنوان امر ضروری لازم میدارد. من که مسافرم، نمیدونم از کجا آمدم، نمیدونم به کجا میروم، ولی اصل سفر یقینی است. انسان که میمیرد مهاجرت میکند، سفری را در پیش دارد و مقصد ما روشن نیست، راه ما روشن نیست، حتما یه راه نما باید باشد. عقل به خوبی میفهمد که وحی ضروری است، نبوت ضروری است، هیچ چاره ای جز وحی نبوت نیست. و ذات اقدس اله هم که در سوره مبارکه انبیا فرمود هرگز من زیر سؤال نمی روم، لا یسألو اما یفعل و هم یسألون، در بخش عنوان سالبه و انتفاع موضوع، در بخش عنوان سالبه و انتفاع محمود. در سوره انبیا فرمود به این که لا یسأل اما یفعل، این سؤال از خدای سبحان دو قسمت است. این سؤال استدعایی است، درخواست است که ما را امر کردن وسأل الله بالفضله، از خدا سوال کنید، بخواهید در دعا و نیایشتون همه چیزتون را از خدا بخواهید. این که محمود است و ممدود، این سوال و این درخواست است. این سوال و این بازخواست است که میگم فلان شخص زیر سوال رفته یا مجلس از فلان وزیر سوال کرده. این سوال سوال نیست که از باب فسأل الله من فضله باشد یا فسأل اهل الذکر این حکم لا تعلم باشد. این سوال است که متعلم از معلم میکند محمود و ممدوع است. این سوال است که مخلوق از خالق میکند محمود و ممدوع است. این سوال است که بالا از پایین میکند وقفوهم انهم مسئولون. این سوال میگه فرون کسی سوال رفته سوال کردن یعنی بازخواست کردن. خدای سبحان یه همچه سوالی در باره او راه ندارد. لا یسأل عما یفعل و هم یسأل. برای اینکه بیرون از نظام هستی کسی نیست که خدا را زیر سوال ببرد، از او سوال بکنه که چرا چه این کار کردی. از باب سالهای و انتخاب موضوع است، یعنی سائلی نیست. در درون مرز و هستی خدای سبحان ممکن است زیر سوال برود، ولی هرگز کاری نمی کند که زیر سوال برود. کاری که عدل محض است، حکمت محض است، به این کسی رو زیر سوال نمی برد. یکی از بیانات نورانی امام سجاد سلام الله علیه در صحیح سجاده این است که خدای سبحان یک سره بر منهج حکمت کار می کند. یا من لا تبدل حکمت حل وسائل. ای خدایی که تمام کارهای تو حکیمانه است و هر وسیله‌ای که کسی متوسل بشود با اون وسیله چیزی را از تو بخواهد که تو کاری را برخلاف حکمت بکنی هرگز انجام نمیدی. خودش فرمود و ابتغوا الیه الوسیله. فرمود نماز وسیله است، روزه وسیله است، ارادت و اهل بیت علیهم السلام وسیله است و خدمات دیگر وسیله است. اما انسان با توسل به یکی از این وسائل بخواهد خدای سبحان کاری در خلاف حکمت بکند مستحیل است. یا من لا تبدل حکمت وسائل. خب اگر کارش عین حکمت و عدل است هرگز زیر سوال نمی رود. فرمود ممکن است کسی کارهای مرا زیر سوال ببرد، ولی من کاری نکردم و نمی کنم که زیر سوال برد. اگر من پیامبر نفرستم، اگر ولی نفرستم، اگر انبیا و صحف آسمانی را ارسال و انزال نکنم زیر سوال میرم و در قیامت مردم از من سوال میکنن و میگن تو که میدونستی بعد از مرگ باید چنین جایی بیاییم، ما همچین نمیدانستیم کجا بیاییم، نه راه را بلد بودیم. خب یه راهنما میفرستادی که هم راه را ما نشون بده، هم خصوصیت اینجا را ما بگه، هم راه توشی را ما بگه. اینی که در بخش پایانی سوره مبارکه نساء قبلا هم اشاره شد که فرمود رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی الله حجة بعد الرسل. این بعد الرسل ممکن است این ظرف در جای دیگر مفهوم نداشته باشد، اما اینجا چون در مقام تهدید است مفهوم دارد. یعنی قبل از رسل یقینا خدا زیر سوال می‌رفت، مردم می توانستن سوال کنند. سوال اعتراضامی است که تو حکیمی، که تو که عالمی، تو که همه چیز می دونستی، تو که ما را آفریدی برای معاد، می دونستی راه طولانی در پیش است، می دونستی مقصدی داریم، ما نه راه را بردیم نه مقصد بردیم، چرا راه نما نفرستادی؟ این سالبه به انتهای محمول است، یعنی کار ما حکیمان است، ما انبیا فرستادیم، رسول فرستادیم، هیچ کس دیگه نمی تواند ما اعتراض بکند. خب این رو عقل کاملا میفهمد، به شعار مقدس این رو تقریر کرده، تبیین کرده، تعبیر کرده، همه اون نعمتی را که خدای سبحان به عقل عطا کرده. اما اونی که براهم میگوین این شبهه واهی بیش نیست، برای اینکه این موافقت و مخالفت اینا نقیزه هم نیستن که ارتفاعشون ممکن نباشد. اینا عدم ملکن، عدم به ملکه یک دیگرن، ممکن است هر دو منتفی باشد. در بعض از مطالب از انسان سوال میکنند شما نظرتون موافق است یا مخالف؟ ما میگیم نه موافق و مخالف، برای اینکه موافقت و مخالفت نقیزه هم نیستن که ارتفاع شما باشد که از ملکه است. مقسم اینها معرفت و آگاهی است. انسان وقتی نسبت به امری آگاهی دارد، معرفت دارد، صاحب نظر است، یا نظرش موافق است یا مخالف. اما وقتی اطلاع ندارد یا صاحب نظر نیست یا غافل است، نه موافق است نه مخالف. خیلی از چیزاست که ما نمیفهمیم، وقتی نمیفهمیم عقل نظری ندارد تا کسی بگوید رهاور انبیا یا موافق است یا مخالف. نخیر، اونجایی که عقل میفهمد انبیا تأیید میکنند او را، رهاوردش میشه موافق. اونجایی که نمیفهمد نقل او را تعلیم میکند و او را متعلم بکند، حرفای نو بهش یاد میده. بعد از جریان وحی نبوت هم باز همطور مسائل دیگر نسبت به امامت و ولایت و اینا هست که اختلافات در اون گروهی است به اصطلاح. بخشی هم از در معرفت شناسی اونطوری که جناب فخر رازی نقل میکنن میگن انسان هر چی میدوند میدوند، یک کسب جدید لازم نیست، ممکن نیست. بعضی میگن نه، ممکن است انسان بدیهیات رو ترتیب بدهد و امور نظری را بفهمد، که البته اینها در گذشته دور بود و کمال بیش الان هم در بین فیلسوف نماهای غرب هست. اینا اختلافاتی بود که تو مسائل معرفت شناسی و علمی برمیگشت که جناب فخر رازی اینا رو تفصیل کرده. اما بخش وسیع از اختلافات مال اختلاف در دین است، اونم بعد از علم و مربوط به اون اختلافاتی که در بحث دیروز اشاره شده است، که اختلاف تکوینی است، اختلاف مکمل نظام آفرینش است که برای تسخیر متقابل است، از اون قبیل نیست. اختلاف در دین است به دو قرینه سابق و لاحق. سابقا بحث در سعادت و شقاوت بود که من هم شقی و سعید، تا کم کم به اینجا رسید سعود ولو شاعر بکر زعر الناس امتا واحدتا در برابر ید مسلحن ید مفسد. این قرینه سابق، قرینه لاحق ولای آزار مختلفه این است که الا من رحم ربک. این الا من رحم ربک معلوم شد که این اختلاف در دین است، و یعنی اختلاف نظر، اختلاف در رأی، اختلاف در سلیقه و صنعت و اینها که چیز خوبی است، یا مقدمه کمال است، یا اصلا لازم است این چیزی باشد که در بحث دیروز داشت. افراد استعدادهای مختلف، حرفهای مختلف، پیشهای مختلف تا نظام شکل بگیرد. اما اینکه فرمود ولای ازارون و مختلفین الا من رحم ربو، این با یک از صنایع بدیعی ادبیات همراه است. بارها مشابه این را ما در قرآن کریم داشتیم که خدای سبحان معجزش با ایجاز هم همراه است. یعنی گاهی چهار مطلب در کار است که هر دو به دو مقابل همان. چهار چیز را که قرآن باید بفرماید به صورت مبسوط این چهار امر را ذکر نمی کند، بلکه یکی از اون دو امر را ذکر می کند و یکی از این دو امر دوم ذکر می کند، تا هم چهار مطلب را گفته باشد هم اعتاره ندادش باشد. نظیر اینکه تو سوره مبارکه یاسین بارها مثال زده می شد که فرمود لینذر من کان حیاً و یحق القول علی الکافرین. این لینذر من کان حیاً و یحق القول علی الکافرین در حقیقت چهار مطلب است، چهار چیز است که با ذکر دو مطلب اون چهار مطلب فهمنده شد. برای اینکه انسان یا زنده است یا مرده، یک. انسان زنده یا مؤمن است یا کافر، این دو. قرآن چهار قسم رو ذکر نکرده، فقط زنده و کافر رو ذکر کرده. اما لینذر من کان حیاً، کسی که زنده است قرآن در او اثر میذاره، یعنی کسی که مرده است قرآن در او اثر نمیذاره. این معنای که مفهوم داره در امام تهدید است. لینذر من کان حیاً یعنی من کان میتن قرآن در او اثر نمیذاره، این یک. و یحق القول علی الکافرین یعنی این عذابی که بر کافران رواست محصول اون عدم تأثیر انذار است، یعنی کافر مرده است. یعنی انسان یا مؤمن است یا مرده. اگر مؤمن بود که زنده است و اگر کافر بود مرده است. برای اینکه این و یحق القول علی الکافرین نتیجه عدم تأثیر انذار است. وقتی انذار و تبلیغ انبیا در کسی اثر نکرد، او مرده است در حقیقت. خب پس نفرمود لینذر من کان حیاً و یحق القول علی الموتا، بلکه این میت را به صورت کافر ذکر تا معلوم بشد کافر از نظر انسانی مرده است، به حیات گیاهی یا حیوانی دارد. اینجا هم همینطور است. انسان یا مختلف است یا متحد. جامعه این چین است، گروه ها این چین است. یا مورد رحمت است یا مورد نعمت. اختلاف در مقابل اتحاد است، رحمت در مقابل نعمت است. در بین این امور چهارگانه دو امر ذکر فرمود که اون دو امر دیگر هم فهمیده می شود، یعنی ولا یزالون مختلفین، نمتحدین الا من رحم ربک. معلوم می شود اونها که گرفتار اختلافند نعمت دامنگیرشون می شود، برای اینکه کسی که مورد رحمت الهی است اختلاف ندارد. پس معلوم می شود کسی که گرفتار اختلاف است گرفتار نعمت است. خب این الا من رحم ربک نشون می دهد که منظور از این اختلاف اختلاف در دین است. یه بیان نورانی از دوست مبارک است امی سلام الله علیه هست که اختلاف را تشریح میکنن. بفرمان به این که خدای سبحان با اختلاف به کسی خیر عطا نکرده است، نه در گذشته و نه در آینده. خطبه 176 نهج البلاغه که موعظه میکند و مردم را از بدعت و امثال اینها پرهیز میدهد، میفرماید به این که فإياكم وتلبون في دين الله. این تلبون در دین الله همان است که به عنوان قرائت های مختلف مطرح می شود. یک قرائت این است، یک قرائت این است. خب بالاخره خطوط کلی دین مشخص است، خطوط کلی اخلاق و حقوق و فقه مشخص است. الان شما ببینید هزارها مسائل فقهی تو این حوزه ها مطرح است، اما اگر اختلافی هست درباره فروع جزئی که آیا این سجده سهو را مثلا باید با این ذکر بگی یا نه، اون نماز احتیاط را باید با این ذکر بگی یا نه، در این وگرنه خطوط کلی دین، خطوط کلی فقه، خطوط کلی اخلاق، خطوط کلی حقوق، خطوط کلی شریعت، اینها که مورد اختلاف نیست. منتها همه اینها با استنباط یه چیز در میارن، نباید گفت تکراریست و رونویسه. اگر شما 10 قواص داشته باشید که چون قواصی و به عمق اقیانوس رفتن که کار آسانی نیست، چندین سال باید تمرین بکنن، چندین خطر رو باید تحمل بکنن، چندین زایات رو باید تورا تحمل بکنن تا 4 قواص پیدا بشه که بتونه بره عمق اقیانوس یک گوهری در بیاره. این گوهرها که اگر مثلا 10 قواص رفتن عمق اقیانوس 10 گوهر در آوردن همه شبیه هم است، نباید گفت اینا رونویس همن. نه خیر، همشون اهل قوسن، همشون رفتن به عمق دریا، همشون جون کندن، همشون یک نواخت حرف در آوردن. معلوم میشه این دریا همین گوهر میپرورانه. شبیه هم بودن دلیل نیست به اینکه این زحمت نکشیدن. استنباط کردن، نفت کردن یعنی جوشوندن. ممکن است 10 حفار و مهندس زمین شناس در عمق 300 یا 400 یا کمتر و بیشتر متری زمین برن یه جور آب در بیارن، ولی بالاخره همه استنباط کردن، همه این تلاش و کوشش کردن و همه این رنج رو تحمل کردن، به عمق 300 متری یا بیشتر رفتن و یک سان آب در آوردن. بنابراین نمیشه که هر کسی از راه برسه بگه قرائت من اینه، اونم یه قرائت دیگر از دین است و مانندان. فهود فی ایاکم و طلب و نفی دین الله، لون لون، رنگ رنگ، گون گون، قرائت ها مختلف، اینا نگید. فین جماعتن فی ما تفرحون من الحق خیر من فرقتن فی ما تحبون من الباطل. می فرماید گاهی ممکن است بر شما سخت باشد که همه تون یک فکر رو امضا کنید، یک مکتب رو پذیرید، یک رأی رو بپذیرید، ولی اتحاد شما در چیزی که خوشایند زائقه شما نیست خیلی بهتر است از اختلافی که خوشایند زائقه شماست. و ان الله سبحانه و تعالی لم یقطع احدا بفرقه خیرا ممن مضا و ممن بقی. فبود این را شما بدارید که خدای سبحان هیچ ملتی را که با هم اختلاف دارند خیر نخواهد داد و نداد و نمیداد. این سنت الهی است. این که فرمود لم یقطع احدا بفرقه خیرا ممن مضا، ممکن است کسی بگوید وجود بارکه از دائمه سلام داره رو تجارب بشری این فرمایش رو فرماید، اما این که فرمود برام من بقی، این ناظر به بیان سنت الهی است. یعنی سنت خدای سبحان بر این است که چه در گذشته، چه در آینده دور، چه آینده نزدیک، الی یوم القیامه تا آینده دور، جامعه ای را کسی را با اختلاف خیر نمیده خدای سبحان. خب این معلوم می شود که این خیری که
در اون خطبه نهج البلاغه است و این رحمتی که در آیه محل بحث است همشون نشون میدهد اون اختلاف اختلاف مذموم است و اختلاف در دین، وگرنه اون اختلافی که ورفعنا بعض هم فوق بعض درجات که برای تکامل نظام است. خب برخی از مفسران مثل قرطبی در جامعشون دارن به این که به ما کان ربک لیهلک القرا بظلمین، این ناظر به آن است که با کفر تنها خدای سبحان یه ملتی رو به عذاب دنیایی گرفتار نمی کند، البته عذاب اخروی که اشد است در جاش محفوظ است، لکن در دنیا اگر بخواهد یه ملتی رو مستأصل بکند یعنی اصلشون رو براندازد، گذشته از کفر یک ظلم مردمی و حق الناس هم باید در کنارش باشد، چه که در جریان اهلاک قوم شعیب اون کم فروشی زمینه کفرشون شده، زمینه هلاکت را فراهم کرده، در جریان قوم لوط اون عمل شنی زمینه کفرشون شده، زمینه هلاکت را فراهم کرده، در این قصه سوره مبارکه هود که جریان قوم شعیب رو ذکر میکنن، جریان قوم لوط رو ذکر میکنن، فقط ما اینها رو عذاب کردیم، اینها رو از بین بردیم، صرفا برای کفرشون نبود، بلکه برای کمفروشی و اون فساد اخلاقی بود. اینم میتواند توجیه اون مطلب رو به عهده بگیرد که منظور از این ظلم کفر نیست. خب فرمود ولذالک خلقهم، این ولذالک آیا به اختلاف برمیگردد که قهرن لام می شود لام عاقبت، یا به رحمت برمیگردد که لام می شود لام غایت؟ برخی ها فکر می کردن که این ولزاره که خلقه هم به اختلاف برمیگردد، ولا یزارون مختلفین ولزاره که خلقه هم، برای اینکه اختلاف مذکر است، اینجا هم اشاره مذکر، نفرمود ولتل که فرمود ولزاره که، اگر اشاره به رحمت برمیگشت میتوند ولتل که خلقه هم. قول دیگر آن است که این ولذالک که به رحمت برمیگرده، چون تعنیس رحمت تعنیس مجازی است، با اینکه کلمه رحمت ذکر نشده، رحم هم هست، میتواند رحم مرجع باشد، مورد اشاره باشد، و گذشته از این که ولذالک که به این الا من رحم نزدیکتر است و اقرب اولای از ابعد است. مطلب اساسی آن است که ما اگر بخوایم این لذالک را به مختلفین برگردانیم، باید این لام را لام عاقبت بدانیم نه لام غایت. لام غایت آن است که هدف را توجیه میکنند، بیان میکنند هدف چیست. هدف آفرینش برابر پایان سوره طلاق معرفت است، برابر پایان سوره زاریات عبادت است، یعنی انسان للعلم و العباده خلق شده است، این دوتا هم ملازم همند. الله الذي خلق السماوات من الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلم ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما. این آیه 12 سوره مبارکه طلاق است که فرمود نظام آفرینش برای اینکه بشر عالم بشود. الله الذي خلق السماوات من الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلم ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما. پس غایت معرفت است برابر آیه پایانی سوره مبارکه طلاق، و عبادت است برابر آیه پایانی سوره مبارکه زاریات که آیه ما خلقت الجن والانس لیعبدون. پس هدف نمیتواند غیر رحمت باشد، و این لام را اگر ما به مختلفین ارجاع بدیم باید لام عاقبت بدانیم نه لام غایت، در حالی که ظاهر این لام لام غایت است و به رحمت نزدیک است، یعنی خدای سبحان برای رحمت انسان ها را آفریده است. منتها بعضی ها این هدف را نادیده میگیرن، مثل که برای عبادت خلق شدن عبادت نمی کنن، برای معرفت خلق شدن عارف نمی شوند، اهل معرفت نمی شوند، اینجا هم برای رحمت خلق شدن و از رحمت عمدن عالما خودشون را محروم بکنن. و برای اهمیت مطلب هم این مفعول به این متعلق مقدم شده است، نفرمود و خلق هم لذالک، فمود و لذالک خلقهم، این بر اهمیت مطلب است. بعد فمود و تمت کلمت ربک لاملأن جهنم من الجنة و الناس اجمعین. ما گفتیم بلا یزارون مختلفین، اما این چه نیست که اونها را رها بکنیم، این حکم خدا و کلمه الهی، همون کلمه ای که از او گاهی به انما امره اذا اراد شیئا ان یقول کن فیکون. قول خدا، کلمه خدا، همون کلمه کن میتواند باشد. حکم الهی به این امر تعلق گرفته که کفار از انس و کفار از جن از هر دو گروه بدون استثناء وارد دوزخ میشوند. این تمت کلمت ربک لاملأن جهنم من الجنة والناس اجمعین. نه همه را به جهنم میبریم، از تمام انس ها اون مختلفان را، از تمام جن ها اون مختلفان را به دوزخ میفرستیم. اینه که عالمان آمدن مسیر دیگران را سد کردن، هم بیراها رفتن هم جلوی راه دیگران را گرفتن، برای اینکه ما حجتمون رو تمام کردیم. این که فبد ما کان رب کلی و حلکر غراب ظلمن و اهلها مسلحون، این اختصار دنیا ندارد که ما یلد مربو که اهدا چه در دنیا چه در آخرت. بالاخره خدای سبحان بر منهج عدل حکم میکند چه در دنیا و چه در آخرت. بالعدل قامت السماوات و الارض. اونگا فهمون به کلن نقص و علیشم انباع رسول ما مثبت و بهی فعاده که به جا اکفی هاده هر حق و ممانده و اقرار المؤمنین. در تلیعه سوره مبارکه یوسف که اگه ذات اقدس الهی توفیق داد روزهای بعد شروع می شود، فبود نحن نقص علیک احسن القصص. قبلا هم به مناسبت این آیه بحث شد که احسن القصص غیر از احسن القصص است. این چی نیست که سوره مبارکه یوسف احسن القصص باشد، این قصص است، مصدر است، نه قصص که جمع باشد، جمع قصه. این احسن القصص مفعول مطلق نوعی است. نحنو نقص و علیکه بچه نه بچه نو به نحو احسن، ما بهترین روش قصه گویی را برای تو انتخاب کردیم. نحنو نقص و علیکه احسن القصص، یعنی قصصن و احسن. این شما خود مطلق نوعی. این از قصه آدم تا قصه هستی عیسی سلام الله علیه و اجمعین همه را شامل می شود. قصه آدم احسن و قصص است، قصه هست عیسی احسن و قصص است، ما بین همام احسن و قصص. یعنی ما بهترین روش و شیرین ترین روش و حکیمانه ترین روش را در داستان سرایی برای تو بازگو میکنیم. ما در چه زمانی بود، در چه زمانی بود، افسانه ها و قصه ها و تاریخ و اینا رو میذاریم کنار. ما اون روح قضیه و لب قضیه که برای هر عصر و مصری قابل اجرا باشد اونا رو انتخاب میکنیم برای تو میگیم. و اگر آیه محل بحث را در کنار اون آیه قرار بدیم، راز احسن القصص بودن قصه های قرآنی روشن می شود. فهمون به کلن نقص و علیکم انباع دسول. ما بسیاری از قصص انبیا رو گفتیم، البته این مقدارم نگفتیم که دستور مبارکه نسا بود، من هم من قصص نالک، من هم من لم نقص علیک، سرشم بازگو شد. اون ملت ها، اون امت ها که اون طرف خاور دور بودن یا اون طرف بختر دور، هیچ دسترسی به اونها نبود. اگر مثلا می فرمود اون طرف دریا، این طرف اقیانوسی همچه ملتی بود، راهی برای تحقیق نبود، مردم خوب قبول نمی کردن. اما برای جریان خاور میانه می فرمود بینگ فسی رو پاکف کان آقابت داریم. اما برای اقوام بعدی فرمود خیلی از انبیا بودن که ما داستانشون نگفتیم و اجمالش این است. این برای مردم الی یوم القیامه است. اما برای مخاطبان خود باید بفهمند فسیر و فرعرض فندر و کیف کان عابت المخدبین عابت المخدبین عابت بندرین یا این نحمال به امام مبین. شما برید خاور میانه، برید تو شام، برید مناطق دیگر بررسی کنید، قومشون ببینید، ارجاع میدهد و این ارجاع باید قابل تحقیق باشد. اما برای انبیای دیگر فرمود که نه، انبیای دیگر رو ما تو سوره مبارکه نهل هست در جای دیگر است که هیچ سرزمینی نیست مگر اینکه یا مستقیما پیغمبر دارد، یا امامی از طرف پیغمبر رفته است، یا عالم دینی از طرف امام پیغمبر رفته است. هیچ جایی نیست که حجت خدا تمام نشده باشد مگر اینکه رهزنان جلوی این فکر مردم را بگیرند، وگرنه این چه نبود. فرمود این من امت الا خلافی ها نذیر. خلافی ها نذیر لازم نیست که شخص پیغمبر باشد، بلکه در باره خود پیغمبر اسلام همون لتندر ام الغرا و من حولها، این همه افرادی را که نمایندگان خاص به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بود میفرستاد، همین بود دیگه. و از لزنا به سالسینی که در سوره مبارکه یاسین دارد از همین قبیل است. هر پیامبری یا خودش میرفت یا جانشین او یا شاگردان اونها میرفتن و حرف اون پیامبر رو میرسوندن که بالاخره معذرتن ای رب بکن باشه از یک سو لیهلی که من حلک ان بیره و یحیا من حی ان بیره باشه سوی دیگر. این که گفته شد در سوره مبارک نحل برد که لقد به اصنافی کل لبین انی عبدالله وشتن و تاغوت، این نمعنش نسید در هر منطقه یه پیغمبر هست، چون در آیات دیگر است که لوشعنا به اصناف کل غلطه ندیرا، ما اگر میخواستیم برای هر روستای یه پیغمبر جدا میفرستدیم، اما در هر جای حجت خدا باید برد بالغ بشود. به هر تقدیر فرمود به این که ما داستان انبیا را میگوییم، اون بخش های تحقیقی و نظری را میگوییم تا شما در هر شناسی کامل بشی، یک اون بخش های اخلاقی را بازگو میکنیم تا در موعظه کامل بشوید، دو اون بخش های پند و اندرز و انذار ضمنی را مطرح میکنیم تا مؤمنین هوشیار بشن، سه ما به شما گفتیم ادعو الی سبیل ربک بالحکمت و الموعظه الحسنه و جادلهم بالتی احسن، اما قصص را برای همه این منظور به تو ارائه میکنیم، و جاءک فی هذه یعنی در انبا، انبا اون خبرهای مهم رو میگن، نبأ عما یتساءلون عن النبأ العظیم اون خبر مهم رو میگن نبأ، اما اخباری که لا یضر من جهله ولا ینفع من علمه از اونها به عنوان نبأ یاد نمی کنن. فقط ما اون بخشای سودآور و تحقیقی داستان انبیا را برای شما بازگو میکنیم. اولا قصه های انبیا رو میگوییم برای تثبیت فؤاد شما. انسان در بخشای علمی اگر جهل داشته باشد، شک داشته باشد، لرزان است. در بخشای عملی اگر تردید داشته باشد، در نوسان است. اون چی که در بخشای علمی شک زدائی می کند، ثبات علم را بهده دارد، حق است. اون چی در بخشای عملی تردید زدائی می کند و ثبات عزم را بهده می گیرد، حق است. همو داستان ما برای تثبیت فؤاد شریف توست، هم در بخش علم اهل جزم باشی و از رجس و رجز شک نجات پیدا کنی، هم در بخش عمل اهل عزم باشی از تردید رهایی پیدا کنی. تردید یک خوری است در درون آدم، بکنم یا نکنم. شک یک خوری است در درون آدم، هست یا نیست. انسان در باره هست و نیست و بود و نبود شک داشته باشد، مشکل جدی دارد. در باره بکنم و نکنم، باید و نباید، تردید داشته باشد، مشکل جدی دارد. همو داستان انبیا برای تثبیت فؤاد مبارک شما سهم تعیین کننده دارد. بکلن نقص علیک من باعث رسل ما نثبت به فؤادک و جاءک فی هذه یعنی در این انبا و داستان ها جاءک فی هذه الحق یک و موعدت دو و ذکرال المؤمنین سه و الحمد لله رب العالمین.